الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین صلی الله علی محمد و آله محمد. پیشا پیش عرض تسلیت دارم ایام شهادت حضرت امام جواد علیه السلام رو. انشالله خدای متعال همه ما را از شیعیان و پیروان حقیقی این امام بزرگ قرار بدهد. صلوات دیگری خط بفرمایید. ما بحثمون در رابطه با ادامه خطبه 216 بود، یه پرانتزی باز کردیم خطبه 34 و در خطبه 34 داریم حقوق متقابل حاکم و مردم رو خدمت شما عرض میکنیم. امیر المؤمنین فرمودند، بیارن عزیزان خطبه 34 رو صفحه 82 فراز چهارم. ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق. ای مردم، من در واقع برگردن شما حقی دارم، شما هم برگردن من حقوقی دارید. فاما حقکم علی، حقوق شما که بر عهده منه، اولیش فالنصیحت لکم، در واقع خیرخواهی نسبت به شماست که اشاره کردیم خیرخواهی حاکم برای مردم معناش بسیار معنای گسترده ایست و یعنی یک مدیریت جامع برای اینکه جامعه به سعادت فردی و اجتماعیش در همه ابعاد برسه. و توفیر و فیعکم علیکم، و اینکه بیت المال رو به صورت کامل برای خود شما ازش استفاده کنن. این هم اشاره کردیم که حضرت در واقع بحث ساماندهی اقتصاد و معیشت مردم و رعایت عدالت اقتصادی رو در واقع مد نظر قرار دارن. و سومیش و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تعدیبکم کیما تعلمو. جلسه قبل اشاره کردیم که ما دو نوع آموزش داریم، یا آموزش صرفا تئوریک و نظری و یا آموزشی که در واقع کاربردی و مهارت محوره. این که حضرت می فرمان تعلیم کن کیلا تجهلو، مصداقش علم لاینفعنی، یعنی علمی که نافعه و مردم میتونن ازش در زندگی بهرمند باشن در حوزه های مختلف اعتقادی، اقتصادی، بهداشتی، تو ابعاد مختلف. حاکم باید سطح دانش مردم رو بالا ببره، منطقه اون سطح دانشی که به دردشون میخوره تو زندگی، نه صرفاً یه مدرک. بنا نیست در واقع سطح تحصیلات فقط بالا بره. در کشور آلمان اکثر افرادی که دانشگاه تحصیل کردن مدرکشون فوق دیپلمه، یعنی تکنیسیانن، کار بلدن. در کشور ما الحمدلله دیگه اکثر هم دارن دکتر آفوس. ما اصلا گاهی رومون نمیشه بگم دکتری چون اصلا اعتبار مدرک رو از بین بردیم. پس تعلیم و آموزش برای اینکه افراد در زندگی به کار بگیرن. گفتیم جهل من یه نادانی نیست، جهل در برابر عقله، یعنی به کار بردن دانش. لذا علم لاینفع مصداق جهله، چون علمی که درد شما در واقع نمیخوره. و فرمودن و تأدیب کن کیما تعلمو، شما را تربیت میکنم تا بیاموزید. اشاره کردیم خب آموزشی که تو فراز قبل گفتن، پس این چه نوع آموزشیه؟ برداشته حقیر این بود این آموزشیست که از تربیت حاصل میشه، نه از آموزشی در واقع علمیه که از تربیت حاصل میشه، نه از طریق آموزش. یه نوع علمیست که از طریق تربیت میاد، مصداق آیه شریفه اتقوا الله یعلمکم الله، تقوا پیشه کنه تا خداش معلم شما بشه. مصداقای زیادی داره. جامعه ای که یاد گرفتن در که آقا با مقاومت با اتحاد میتونن به پیروزی برسن، اینا تو هیچ کتابی نمیشه یاد گرفت. اینا به راحتی میفهمن دشمنشون هرچی هم بزرگ باشه نمیتونه اینا رو شکست بده. این دانشی نیست که تو کتاب به دست بیاد، از طریق چی به دست میاد؟ تربیت، با تربیت حاصل میشه. اینی که خدای متعال بهره‌وری مؤمن رو بالا میبره، ببینید این آیه 65 سوره انفال رو قبلا عرض کردیم خدمت شما، که خدای متعال انتظارش از مؤمنینه که هر یه مؤمن به اندازه 10 تا کافر قدرت داشته باشه و کار کنه. بعد تعبیر قرآن اینه، دلیل این که میتوانن مؤمنین این کار را انجام بدن صبره. صبر یه مثلا تربیتیه، نتیجه تربیتی که اینا به این فهم و به این دانش و بعد در واقع ما به ازاش عمل میرسن. بعد قرآن میگه دشمنان شما فقه ندارن، تفقه ندارن، نمیفهمن. دشمنه که خوبم کار میکنن. رمز این که کارایی غیر مؤمن پایینه اینه که این علم مخصوصی که خدا به مؤمن داره اون نداره، به اون ندادن. پس این علم دوم با علم اول فرق میکنه. این علمی است که از طریق تربیت، از طریق تهذیب نفس، از طریق مجاهده، از طریق صبر، از این امور به دست میاد، برخلاف علم اول که از طریق آموزش به دست میاد. اون علم اول رو کافران میتونن به دست بیارن. خب تا اینجا یه بحث رو در جلسه قبل خدمت شما در واقع اشاره کردیم. من یه نکته ای رو درباره فرازه و توفیر و فیعکم علیکم اصلاح معیشت جامعه عرض کنم، یعنی حیفم اومد اینو عرض کنم خدمت شما، که اصلاح اقتصاد جامعه و به خصوص رعایت عدالت اقتصادی خیلی کار سختی است و بسیاری از تا مورخین و برخی از شارحین نهج البلاغه معتقدن آن چیزی که عامل شهادت امیرالمؤمنین شد و عامل این شد که حکومت امیرالمؤمنین طولانی نشه همین عدالت اقتصادی بود، که حضرت در حوزه مسائل اقتصادی قول به قول معروف مو رو از ماس میکشید و عدالت رو رعایت میکرد، هم در مورد خودش و خانوادش هم در مورد دیگران. حالا شنیدید دیگه برخوردی که امیرالمومنین، مثلا فرد اومد با امیرالمومنین کار شخص داشت، حضرت شمع بیت المال رو خاموش کرد، اینقدر مراقب بود. یا عقیل اومد خدمت امام، خودم عیالواری بود، طلب کرد که بیش از سهم بیت المال حضرت بهش بدن، حضرت اون در واقع شمشیر داغ یا اون آهن داغ رو به صورتش نابینا بود به صورتش نزدیک کردن و گفتن تو داری منو به جهنم دعوت میکنی. عقیل برادر امیرالمؤمنین رفت پیش معاویه و از معاویه طلب مال کرد. خیلی این کار سختی است. ببینید حالا ما گاهی میگیم آقا فساد اقتصادی تو کشور ما زیاده و نمیدونم حالا چرا نظام با اینا برخورد نمیکنه، واقعیت کار خیلی کار سختی است. نه اینکه نظام نخواد با این مفاسد برخورد کنه، واقعیت امنه که تک تک ما هم تو اون شرایط باشیم معلوم نیست چگونه عمل کنیم. یه پیام که دیروز اومده بود جالب بود، همین شبکه های اجتماعی دیدم خیلی پیام جالب بود، نوشته بود که خلاصه ما کاسبامون قیمت ها رو دولا پهنا به مردم میفروشن. عرض کنم خدمت شما استاد دانشگاهمون دیر میره سری کلاس، زود میاد، مقاله دانش رو بس خودش میزنه، سر خلاصه دانش رو گلا میزنه، دانش تو پول میده، پایان نامه میخرد، مقاله میخرد، خلاصه پایان نامه به استاد در واقع تحویل میده، پلیسمون رشوه میگیره، خلاصه یه جوری دیگه عمل میکنه. تک تک خلاصه اینا رو مثال زده بود، گفته بود شبم این 80 میلیون جمعیت وقتی میریم پایین شبکه‌های اجتماعی و فلان خبر رو میخونیم که مثلا فلان فساد اقتصادی اتفاق افتاده، همه شروع میکنیم لعنه نفرین کردن ای مال مردم خورا. موقعیتش برای مام فراهم نشده، اگر مام معلوم نیست بدتر از اونا بهتر از اونا باشیم. بسیاری از آقایون یا خانومایی که حالا آقایون خانوما کمتر براشون اونا معرض در معرض نبودن، انشالله خانوما بهتره، بسیاری از این آقایون که به این مفاسد اقتصادی کشیده شدن سابق جنگ جبهه دارن، جانبازن، خانواده شهیدن، کسی با این چیزا ایمن نمیشه. کار سختیه، هم باید تقوای فردی داشته باشن آدما، هممون مراقبت و سیستم کنترل و در واقع نظارت‌های حکومتی و اجتماعی. روایتی بود، یعنی در واقع مباحثه‌ای بود بین امیر المؤمنین و مالک اشتر دنبالش میگشتن، چون قبلا شاید تا 10-15 سال پیش دیده بودن. این هفته پیدا کردم، حالا جلسه قبل نخوندم، امروز عرض میکنم. برای سخت بودن این موضوع که چقدر این کار سخته. خب ما دیگه از مالک اشتر دیگه صبورتر و همراهتر و دیگه خالصترین یار امیرالمومنین ما در نهج البلاغه، حالا اینو عرض کنم تو پرانتز قبل از اینکه اون روایت رو نقل کنم، عزیزان نامه 41 نهج البلاغه رو بیارن. اللهم صل علی 40. بله نامه 41 صفحه 487. ببینید خب سخت یه موضوع رو بگم و نوشته الا بعض اون ماله به یکی از کارگزارش. حضرت می فرمان اما بعد فإنی کنت اشرکت و کفی امانتی و جعلت و کشعاری و بتانتی و لم یکن رجل من اهلی اوفق من کفی نفسی لمواساتی و مواظرتی و اداء الامانت اله. می فرمان من تو رو در حکومت شریک کردن، استان داره فلان بخش کردن، تو رو شعار و بتانه خودم قرار دادن. بتانه لباس زیر، یعنی چی؟ یعنی تو نزدیکترین کس به من بودی در بین اصحابم. و لم یکن رجل من اهلی اوثق منک، از بین یارانم هیچ کسی به اندازه تو من نزدیک نبود، مورد اعتماد من نبود. بعد می فرماند فلما رأیت الزمان علا ابن عمک، همین که دیدی زمانه بر پسر عمود سخت شده، نشون میده این حاکم نصف امیر المومنین چی بوده؟ پسر عمو امیر المومنین بوده. پسر عمو امیر المومنین کیه؟ ابن عباس. دو تا برادرن، عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عباس، قایها مفسر بزرگ قرآن. بین مفسرین اختلاف افتاده، مال و ورداشته فرار کرده، اموال مردم و ورداشته فرار کرده. دعواست بین مفسرین که این واقعا ابن عباس هست یا ابن عباس نیست. حالا فارغ از اینکه هست یا نیست بمانم، نمیخوام اونجای بحث رو بکنم. نزدیکترین یار امیرالمومنین، کسی که امامش استاندار، کسی که در واقع حضرت فرمان تو رو من نزدیکترین و مورد اعتماد، این با امران خیانت میکنه. سر چی؟ سر مسائل اقتصادی. سختیه این موضوع. گاهی تعجب نکنه آقا مثلا آقا نمیدونم رئیس دفتر قوه قضاییه. آقا رئیس دفتر قوه قضاییه که سهله، اگه خود رئیس قوه هاشم چنین کاری بکنن خیلی تعجب نکنی. این به این معنا نیست که فساد خیلی ریشه دار شده، نه، این موضوع موضوعیه. و مشکل اصلی اینه که ما فرایندای نظارتی و کنترلی درستی نداریم که این فساد اتفاق میفته. ببینید امیرالمومنین اینقدر مراقبت از یارانش میکنه که عرض کردم شوریه قاضی میره یه خونه میخره 80 دینار، امیرم بهش نامه مینویسه من خبر دارم چنین کاری کردی. عثمان ابن حنیف توی مهمونی خصوصی شرکت میکنه، حضرت بهش میگن تو مهمون خصوصی چیکارا کردی؟ اینقدر سیستم جاسوسی و سیستم کنترلی امیرالمومنین رو اصحابش، سیستم اطلاعاتشون دقیقه. حالا توی چنین شرایطی جناب مالک اومده پیش امیرالمومنین، این ماجرا رو ابن ابلحدید ذیل همین خطبه 34 نقل میکنه. میگه یکی از مورخان به نام فضیل ابن جعد یا جعد باید باشه واقعا، میگه مهمترین عامل جدایی عرب از امیرالمومنین مسائل مالی بود. چرا که آن حضرت شرفا و شخصیت‌های معروف را بر دیگران برتری نمی‌داد، نژاد عرب را بر غیر عدم مقدم نمی‌داشت. خلفا دیگه همشون عرب را بر غیر عرب فضیلت می‌دادن، امام کارو نمی‌کرد. برای همین ایرانی‌ها خیلی طرفدار امیرالمومنین بودن، یعنی که دلایلش اینه، چون خلفا دیگه همشون طرفدار عرب بودن. تا عثمان که علاوه اصلا طرفدار بنی امیه بود خاص، تا در بین عربم قریش، تا بین قریش بودن بنی امیه. حالا امیرالمومنین گفتن عرب و غیر عرب فرق نمیکنه، سیاه پوست و نمیدونم سیفید پوست و اینا هیچ کدوم فرق نمیکنه، تفاوت نمیذاشتن. با رؤسا و امرای قبائل سازش‌های پنهانی آنگونه که معمول پادشاهان است نداشت و هیچ کس را به سوی شخص خود دعوت نمی‌کرد، در حالی که معاویه دقیقاً برخلاف او بود. بنا به همین دلیل دنیا پرستان علی را رها کرده به معاویه می‌پیوست. اضافه می‌کند این مورخ که علی از یاری نکردن اصحابش و فرار برخی از ایشان با مالک اشتر سخن گفت. توی جلسه ای امام گلایه کردن از بعضی از اصحاب که خلاصه اینا رفتن سراغ معاویه. مالک عرض کرد ای امیرالمؤمنین، آن روزی که ما اهل بصره به کمک مردم بصره، اون روز که ما با اهل بصره به کمک مردم بصره و اهل کوفه پیکار کردیم، یعنی جنگ جمع، مردم متحد بودن. اون موقع که ما رفتیم با طلحه و زبیر اینا جنگیدیم، همه متحد با هم بودیم، چون سال اول حکومت امیرالمومنین. ولی امروز اختلاف پیدا شده، اراده آنها ضعیف شده، نفرات آنها کم شده. تو نیز میخواهی با عدالت با آنها رفتار کنی و حق را به حقدار برسانی، و اگر افراد عادی در برابر سرشناسان مظلوم واقع شدن، حق آنها را از ظالمان بگیری و افراد صاحب نفوذ و شرفا در نزد تو با افراد عادی تفاوتی ندارد. شروع کرد خیلی محترمانه به امیرالمومنین مالک گفت تقصیر خودت سینا رفتن، شما خیلی زیادی عادلانه برخورد میکنید، در صورتی که 25 سال خلفا اینطور عمل نکرد. فریاد گروهی از اصحابت از اجرای حق درباره آنها بلند شده و از عدالت تو اندوهگین شدند. از طرفی مشاهده می کنند که معاویه به ثروتمندان و صاحبان نفوذ چه خدمتی می کنند. اینا رو مالک دارد می گه دمیرانون. دلهای آنها متوجه دنیا شده و کمتر کسی پیدا می شود که اهل دنیا نباشد. اکثر آنها از حق کناره میگیرند و خریدار باطل هستند و دنیا را بر آخرت ترجیح میدهند. اینجا باز به صراحت نه، تو لفافه یه پیشنهادی به امیرالمومنین میده. اگر اموال را در اختیار دنیا پرستان با نفوذ قرار دهی، نگه تو هم سران قبایل رو بهشون برسی، گردنها به سوی تو کشیده می شود و خیرخواه تو می شود و به تو عشق می ورزند. پس مالک به امیرالمومنین میگه سختگیری شما تو عدالت باعث شده حتی اصحاب نزدیکت که چرت کنم برادره دم برد اون و شما اگر یک کمی مصالح نظام اسلامی رعایت کنی، سر کیسه را شل کنی برای بعض از اینا، خلاصه درست میشه. حضرت میفرمان که اما این که گفتیم ما با عدالت رفتار میکنیم، این چیزی جز پیروی فرمان خدا نیست. خدا گفت که میفرماید من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید. هر کس عمل صالح انجام بده برای خودش انجام بده، سودش به خودش میرسه. هر کس هم کار بدی انجام بده، به خودش بدی کرده و خدا ظلم کسی. و من از این که در آنچه گفتی درباره عدالت کوتاهی کرده باشم بیشتر میترسم. حضرت میفرمان نه تنها من در عدالت زیاد روی نکردم، بلکه میترسم مبادا در جایی در عدالت قصور داشته باشه. و اما این که گفتی حق بر آنها سنگین است و به همین جهت از ما جدا شده اند، این عیبی بر ما نیست. خدا می داند که آنها به خاطر جور و ستم از ما جدا نشده اند و بعد از جدایی از ما به عدالت پناه نبردند، تنها به سراغ دنیای ناپایدار رفتن و روز قیامت از آنها سوال خواهد شد. اگر از ما جدا شدن به خاطر ظلمی نبوده که ما بهشون کردیم و اگر رفتن پیش معاویه به خاطر عدالت معاویه نبوده، به خاطر دنیا طلبیشون بوده، پس ما مؤاخذه نمیشیم، اونا باید نزد خدا جواب بده. و اما اینکه گفتیم من بی حساب اموال بیت المال را بذل کنم، مالک نگفت، خیلی تو لفافه. حالا حضرت مطلبش گرفتن یعنی چی؟ و به آن گروه از مردانی که اشاره کردی بخشش مخصوصی داشته باشم، این کار برای من ممکن نیست، من به هیچ کس بیش از حقش نمیتوانم بدهم. و در واقع این که حالا اینا ولو برن، من نمیتونم بیش از حق بدم، چرا که خداوند به حق میفرماید کم من فعت قلیلتا غلبت فعتا کثیرتا باذن الله والله مع الصابرین. خیلی نگران جبهه اندک ما نباش، اگر خدا بخواد همین جبهه اندک میتونن بر جبهه کثیر غلبه کنن. امیرالمومنین، کار کار سختی است. توفیر و فیعکم علیکم، این که فرمودن من اوضاع اقتصادی و در واقع حاکم اسلامی باید اوضاع اقتصادی رو اصلاح کنه و با عدالت عمل کنه، کار کار سختی است. البته روایات متعددی داریم از سیره امیرالمومنین در ایجاد رفاه تو جامعه. حالا من فرصت نیست بخوام بخونم، مثلا توی روایت سلام خود والا محتواش تو ذهنم هست. امیرالمومنین در مورد کوفه اواخر حکومتشون هست که در واقع اکثر جاها سقوط کرده و اینا، حضرت فرمان در منطقه‌ای که تحت حکومت منه در واقع کسی نیست که خلاصه قوت روزانش رو محتاج باشه، یا ارسلم آب سالم نداشته باشه، سرپناهی برای زندگی نداشته باشه. حاکم اسلامی بالاخره باید این حد اقلای زندگی مردم رو به معیشت مردم بتونه در واقع تأمین کنه. خب جمع‌بندی کنیم این بخش رو. پس حقوق مردم که بر عهده حاکم اسلامی شد چهار چیز. اول فنصیحت لکم، داشتن یه برنامه جامع برای پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی و در واقع اداره اون، اجرای اون برنامه. و از طرف دیگه اینکه خودش هم زندگیشو با زندگی ضعیف‌ترین مردم تنظیم کنه، تو سختی‌ها باشون همراهی کنه و این اولش. دومیش و توفیر و فیعکم علیکم، ساماندهی اقتصاد و معیشت مردم و اجرای عدالت اقتصادی. سوم و تعلیمکم کیلا تجهلو، توجه به آموزش‌های عمومی و تخصصی با روی کرده مهارت افزایی و عملگرایی، اینکه عقلانیت تو جامعه بیاد بالا. و سوم و تأدیبکم کیما تعلمو، توجه به تربیت اخلاقی و مبارزه با مفاسد اخلاقی، یعنی رشد تربیتی جامعه. ببینید دقت کنید از این چهار تا حق که حضرت فرمودن، یکیش اقتصادیه، حداقل دو تاش چیه؟ تربیتی و آموزشی. حداقل اگر نگید اول یک مطلقه همه امور رو در بر میگیره، و خود این نشون میده تو حکومت اسلامی اهمیت مسائل فرهنگی نسبت به اقتصاد بیشتره. خب پس نظام اسلامی باید کلیه شؤون مادی و معنوی جامعه رو برای دستیابی به حیات طیبه مدیریت کنه. کلی این چهار تا عقل میشه. این بیام ادامه خطبه 34 صفحه 82 رو بیارن از اونجا دادن. اللهم صل على محمد و آل محمد. حضرت می فرمان که و اما حقی علیکم، ولی اون حقوقی که من بر عهده شما دارم، اولیش فالوفاء بالبیعه، اینه که به بیعت دون وفادار باشید، به عهدی که با من بستید و بیعتی که با من کردید وفادار باشید. ببینید مسئله بیعت در نظام اسلامی با پدیده رأی در نظام دموکراسی غربی خیلی متفاوته. اون چیزی که ما امروز تو جمهوری اسلامی اتفاق میفته، اگر چه ظاهرش رأیه ولی باطنش بیعته، اینا باید دقت کنه، اینا با هم ماهیتاً خیلی متفاوته. بیعت یعنی چی؟ یعنی مردم یک جامعه ای سرنوشت حیات اجتماعی خودشون رو می سپارن به یه نفر دیگه. میگن تو هر تصمیمی بر ما بگیری، تصمیم تو از تصمیم خود ما بر ما اولاست، چون حاکم بر مردم ولایت دارد. فرق میکنه با نظام دموکراسی که مردم وکالت میدن. دقت کنید اینو، در نظام اسلامی مردم در حوزه مسائل حکومتی بر خودشون ولایت دارن یا ندارن؟ ندارن، ندارن. چون ولایت، بس قبلا کردیم، ولایت فقط از آن خداست. خدا در یک سر اموری به شما ولایت داده بر خودتون، در یه سر اموری به پدر و مادر ولایت داده، در یه سر اموری به حاکم اسلامی ولایت داده. بیعت فقط معناش اینه، نه اینکه من ولایت خودم بر خودم رو میدم به تو، وکالت بهت میدم، اصلا معناش این نیست. فقط معناش اینه اون ولایتی که خدا به تو داده رو من پذیرفتم، اعلام پذیرشه، نه اینکه بتونه نپذیره. اگر نپذیره معصیت کرده، اختیار ندارد. اینجا از حقوقی نیست که بگیم درش اختیار داری، حقوقی که بر تو واجب، مثل حق اللهی که بر عهده ماست، نمیتونیم بگم این حق ما ادا نمیکنیم، واجبه. بله، ولی اختیار به این معنا که میتونیم عمل نکنیم، ولی در پیشگاه الهی جرم مرتکب شدیم. پس بیعت در فرهنگ اسلامی خیلی مفهوم عمیقی داره. عرض کردیم مهمترین حق خدا در حوزه مسائل بشری کدوم حقه؟ حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم. این حق با بیعت منتقل میشه. اهمیت این حق اینه. لذا عرض کردم در حکومت اسلامی بیعت شونده، اون کسی که مردم میخوان باش بیعت کنن، توسط خدا باید نصب شده باشه. تفاوت نگاه ما و اهل سنت به امامت همین، یعنی مهمترین تفاوتش اینه که اهل سنت میگن حاکم و خلیفه پیامبر رو مردم انتخاب میکنن، ما معتقدیم این حق حق مردم، مردم چنین حقی ندارن. حاکم اسلامی توسط خدا انتخاب شده، توسط پیامبر نصب شده. حتی پیامبر هم حق انتخاب نداره، خدای متعال انتخاب کرده. خب پس حاکم اسلامی باید از جانب خدا اذن داشته باشه که اعمال ولایت کنه بر این مردم. یه تعبیر قرآن اینه به پیامبر اکرم، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. ای پیغمبر، کسایی که از مردم میان با تو بیعت میکنن، انما حصره، بدان فقط و فقط دارن با خدا بیعت میکنن، چون ولایت از آن خداست. و لذا رو همین منظر در دور نو عرض کردیم بس جلسات اولمون، در دوران غیبت کبرا ما نمیتونیم سراغ هر کسی بریم، چون امام معصوم نیست، سراغ هر کی میتونیم دیگه بریم. گفتیم طبق اون نسب عام امام اعظم صلوات الله علیه که فرمودن برید سراغ این گونه افراد با این ویژگی، ما میریم سراغ اون عالم مجتهدی که اون ویژگی ها رو داره. و لذا ولایت حاکم اسلامی بر ما همون قدره که بر خودش ولایت داره. هر دستوری میده خودش هم باید عمل کنه. به تعبیر حضرت آیت الله جوادان، تعبیر قشنگ میفهمن، ولایت فقهه نه ولایت فقیه، رفتی به این فرد نداره،
این چون فقیه جامع و شرایطی که هوای نفسش رو کنترل کرده و مدیریت داره، خدا این اذن رو بهش داده و لذا قبل از همه و بیش از همه خودش باید به اون حرف و به اون فتوا عمل کنه. لذا تفاوت حکومت اسلامی واقعی حکومت اینه، حکومت دیکتاتوری نی که بگم آقا خود حاکم یا نمیدونم فرزندانش مستثنان. خب این چون بیعت در حکومت اسلامی هست کنم بسیار امر مهم و با اهمیتی است، لذا شکستن بیعت بسیار گناه بزرگی است، بسیار گناه بزرگی است. نمیتونم بگم نابخشودنی، چون ما گناه نابخشودنی به یه معنا نداریم، ولی این گناه با گناه‌های فردی و حتی گناه‌های اجتماعی قابل قیاس نیست، چون این حق با بقیه حقوق قابل قیاس نیست. برای همین بود که امیرالمؤمنین وقتی عثمان کشته شد به مردم فرمودن دعونی ولتمسو غیری، با من بیعت نکنید برید سراغ یکی دیگه. چرا؟ نه اینکه کار درستیه برن سراغ یکی دیگه، چون حضرت میدونن بیعت کردن همانا و اگر بیعت بشکنن این گناه گناه نابخشودنیه که شاید قرنها باید تاوانشو پس بدن. حضرت میفهمونم من برای شما وزیر باشم بهتنه که امیرتون باشم، با که حق حق الله نمیتونن ببخشن، حضرت اتمام حجت میکنن. حالا بعد نیست تو پرانتز عرض کنم، وقتی مأمون عباسی پیشنهاد در واقع اول پیشنهاد خلافت داد به امام رضا علیه السلام بعد ولی عهدی، حالا ماجرا داره آیا واقعا مأمون در این کار صادق بود یا نه، اختلاف داره. میگن بعضی از بزرگان میگن اصلا واقعا میخواست خلافت رو بده، اوائل میخواست این کار رو بکنه بعد پشیمان شد. حضرت یه استدلالی در برابر مأمون آوردن که دقیقا ناظر به بحث ماست. حضرت فرمودن این خلافت رو اگر خدا به تو داده که تو نمیتونه به کسی ببخشی، چون ولایت مال خداست، خدا این جایگاه رو اگه به تو داده که نمیتونی ببخشی، اگرم خدا به تو نداده که مالی تو نیست که ببخشی، پس تو در هیچ حالتی نمیتونی پیشنهاد خلافت به من بدی. لذا عرض کردم این که امیرالمؤمنین به مردم میگن برید سراغ یکی دیگه، چون بعضی ها اومدن از این استفاده کنن که خب پس مردم میتونن هر که دیگر انتخاب کنن، نه اصلا به این معنا نیست، پس اتمام حجته که فردا هست یعنی خودت اومدن بیعت کردی. خب پس شکستن بیعت بسیار گناهه بزرگیست و این پیمان شکنی نزد خدا خیلی در واقع گناه در واقع بزرگ و شاید بگیم نابخشودنیه به من. خب حضرت میفرمان اولین حق حاکم اسلامی چیه؟ اینه که به بیعته باش وفادار باش. رضا خود امیرالمومنین بعض از جای نهج البلاغه بعض از انحاء بیعت های دیگه بهش اشاره میکنن، یه نمونش رو صفحه 70 عزیزان بیارن. همون فراز 3 خطبه 26 فراز 3 اون بالا حضرت در مورد نحوه بیعت عمرو اس و معاویه میگه ولم یبایع حتی شرط ان یعطیه علی البیعه ثمنا. عمرو اس با معاویه بیعت نکرد مگر اینکه باش یه شرط مالی کرد، یه بیعت من با تو یه قیمتی داره. قیمتی چی بود؟ حکومت مصر. گفت من با این شرط باید بیعت رو که باید حکومت مصر به من بده. بعد حضرت من فلا زفرت ید البائع و خضیت امانت المبتاع. دالت دعایی پیروز مباد اون دست فروشنده یعنی معاویه و رسوا با دست اون خریدار، اون عهد امانت خریدار. این یه نمونه بیاد. یا حضرت به طلحه و زبیر وقتی که میخوان برن، حضرت میفهمن آقا بیعتی ما با شما مشروط نبود. من دارم نقل به مضمون عرض بکنم که حالا من چون اونم به امام گلایه کردن، روشون نمیشد بگن چرا خلافت به ما ندادی، حکومت مثلا بصره و حکومت کوفه رو به ما ندادی. گفتن چرا داری تو این پستایی که به افراد میدی با ما مشورت نمی کنی؟ حضرت گفتن من نیازی به مشورت با شما کارام نمیبینم و بیعت منم با شما مشروطه به این امور نبوده. پس اولین حق حاکم بر عهده مردم وفاداری بر بیعتشون. خیلی ها رو داشتیم هم تو سیر حکومت امیرالمومنین هم جاهای دیگه که بنا به بیعتشون وفادار بودن. بعضی هم نه، خلاصه پیمان شکستن. نمونه بارزه کسایی که پیمان شکستن طلحه و زبیر. ولی برخی از اصحابم که رو تو فراز بعد عرض میکنم تو نصیحت فی المشهد و المغیب، اینا به بیعتشون با امیرالمومنین تا آخرین لحظه وفادار بودن. حتی هنگامی که امام حسن مجتبی صلح کردن با معاویه، فقط به این دلیل که امام دستور داده، همین. اگه نه اینا عمرن با معاویه سازش نمی کردن، ولی چون امام فرمونده میان آقا ما تابع امامیم، امام میگه بجنگید میجنگید، میگه صلح کنید صلح کن، ما تابع امام. امیرالمومنین خیلی از این ناحیه آسیب دیدن در طول این 4 سال اندی خلافتشون. اصحابی که خلاصه در برابر امام اجتهاد میکردن. خلاصه خب تا همین جای بحث کفایت میکنه. اون بحث فراز بعدی، فراز بسیار هم زیبا و هم طولانیه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و غائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.